أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توفیقیست به همدلله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه از زاریات را مطرح میکنیم و احتمالا بخش پایانی این سوره مبارکه در این نوبت تقدیم خواهد شد. در آیه 54 به پیامبر خداوند چنین میفرماید که فتول عنهم، پیامبر روی گردان از این کافران ناسپاسی که اتهاماتی رو هم بر تو وارد می کنند و قوم طاغونند، همان گونه که در پایان آیه پیشین خواندیم، جماعت طغیانگر، گروهی که یه درد مشترک با همه این کار کنندگان پیامبران در طول تاریخ داشتن که انانیت و نفسانیت این هاست و کبر درونی که حاضر نیستند سر رو مقابل حق فرو دارند و تسلیم در قبال حقیقت شوند. پس روی گردان از سخن و گفتگوی با این جماعت، درب مراوده رو ببند با اینها. اما سریعا فرمود فما انت به ملوم، اما در این جهت بر تو پیامبر ملامتی نیست. فما انت به ملوم، نکته بسیار مهمی در اینجا دیده می شود. خداوند به پیامبر دستور قطع گفتمان با جماعات طاغی کافر رو می دهد. در نوع چنین دستوراتی دو احتمال وجود دارد. اینکه گاه به سفیری، به سخنگویی دستور دهند که دیگه قطع کلام و سخن کند، دیگر مراودهی نداشته باشد و پیامی رو منتقل نکنند. دو احتمال در اینجا داده می شود. یک احتمال ممکن است این باشد که کار این سفیر مقبولیتی ندارد، کارآمدی لازم رو برای این حوزه چنین فردی نداشته است یا الان ندارد، لذا سلب مسئولیت میشه. دیگه میگن چنین کاری رو شما بنا نیست انجام بدید، کافیست همین مقدار. به دلیل عدم توانمندی و عدم پیش برد درست اهداف، سلب مسئولیت می شود و دوران سفارت و رسالت به پایان می رسد گویا مثلا. اما احتمال دوم این که نه، در ناحیه کار این نماینده و سخنگو در این مذاکرات مشکلی نیست، بلکه هر مشکلی است از سوی مخاطبان است. به گونه این صحنه تیر و تار است و تأثیر پذیری در پایین ترین حد ممکن و صفر و زیر صفر به تعبیر ما، که دیگه سخن گفتن در اینجا هیچ دلیلی ندارد و باید قطع گفتگو و گفتمان رو اعلام کرد. این دو احتمال در چنین دستوری داده می شود. اینجا کدام یکی است؟ یکی از راه های شناختن چنین احتمالی از خود متن اینه که وقتی دستور دادند آقا جناب علی بسنده کنید، دیگر در این جهت گفتگو و مذاکره این نداشته باشید، آیا به دنبال این دستور در پینویس و در ادامه متن سخنی، تقدیری، تشکری و ثنایی از زحمات پیشین هست یا نیست؟ اگر گفتن ضمن کمال و امتنان و تشکر از زحمات پیشین حضرت عالی، دیگه مصلحت بران است که با این جماعت سخن نگویید. اینجا مشخص میشه مشکل از نوع دومه، یعنی ناکارآمدی و عدم کفایتی در کار این سفیر و رسول نیست، کار به درستی پیش رفته است. اما اینجا جایی است که دیگه انسداد بحث است، به انسداد و به نوعی عدم پیش برد کامل کار منتهی شده است و حکیمانه نیست چنین سخن گفتنی. اما اگر یه باره می گفتن که فتول عنهم، تمام، هیچ نکته ای تذکری چیزی در پی اون نبود، احتمال ممکن اول وجود داشت. و برای اینکه چنین چیزی در ذهن پیامبر حتی و مخاطبان پیامبر در نگنجد، خداوند در نهایت زیبایی فرمود فتول عنهم، رها کن پیامبر اینها رو، دیگه هیچ صحبت و گفتگویی با این جماعت حضرت عالی ندارید، اما فما انت بملوم، هیچ ملامتی بر شما نیست در این جهت، هیچ تقصیری و نقصانی در کار تو نیست، تو کارت رو به بهترین شکل ممکن انجام دادی، اما ناله در سنگ نکرده است تأثیر، تو تقصیر نکردی، این دلهای سنگ این هاست که احتمال هیچ پذیرشی در آن نمی رود و لذا دیگه کفایت می کند به همین مقدار. خب این حکیمانه هست و می دانیم به نوعی پیامبران حکمای زمان خودشون هستند، در کاری که امکان تأثیر در آن نبینند، در گفتگویی که لغو و بیهوده باشد دیگه یه حکیم ادامه کار نمی دهد و انبیا هم از همین نوعند. هنگامی که بدانند این دلهای سنگ مخاطبان و مخالفان در حدی است که هیچ اثرگذاری و تأثیری از کلام و سخن اونها حاصل نمی شود، دیگه اینجا سخن گفتن فایده ندارن و عارض انل جاهلین، اینجا جاییست که پیامبر اعراض میکند به امر خداوند و دیگه فرصت رو باید جای دیگری صرف کند که احتمال اثرگذاری اون وجود و نتایج قابل توجه و درخشان باشند. البته از بقیه آیات قرآن همین استفاده رو میکنیم، من دیگه خواستم با همین خود آیه بحث رو ببندم خدمت عزیزان، و الا میدانیم که سعی پیامبر در این جهت به تمام معنا مشکور و مورد تشکر الهی بوده است. بارها خداوند به او فرمود لعلک باخ و نفسک علی آثارهم، پیامبر داری خودت رو میکشی بر اینکه اینها ایمان آوردن یا نیاوردن، رهاشون کن بگذار تا بمیرند، در عین خودپرستی اینها که چنین خود بدند و چنین متکبرانه و مزورانه می نیستند، رها کن اینها رو، دلسوزی برای این جماعت دیگه شأن تو نیست و فایده ندارد. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اینقدر نمیخواهیم پیامبر خودتو به مشقت بیفکنی بر اینکه چرا ابو جهل مؤمن نمیشود و چرا ابو لهب این چنین و اون چنان نمیکند. پس کارآمدی پیامبر و اثرگذاری اون در اوج، اما گاه زمینه مهیا نیست، شرایط مساعد نیست، دیگه اینجا توش و توان رو صرف کردن نابخردانه است، دیگه اینجا به هر حال برای اینکه این مبنای جناب سعدی در گلستان محل کلام و تردید است و تناقض سخن را هم از خود این مرد بزرگ و حکیم در می توانیم در گلستان بیابیم، اما کار به اونجا می کشد که تربیت نااهل و چون گردکان بر گنبد است، دیگه اینجا نمیشه پیامبر کاری بکنی، مانند گردوی بر گنبد است و رها کنین، دلهای سنگشون زمینه‌ای برای رویش کلمات تو ایجاد نمی کنه. به تعبیر دیگر تصمیمشون رو گرفتن بر اون لجاج و عنادشون پافشاری میکنن. اما این که میگوییم فتول لعنهم، با این گروه و این جماعت سیه دل لجوج معاند متکبر سخن مگو، اما اگر دل مستعد دیدی پیامبر، اگر انسانهای دیدی که شهامت اون دارن که حق رو بشنوند و اونگاه تأثیر از اون بپذیرند، هیچ معطل نکن و ذکر فن از ذکرات هم تا المؤمنین، با اینها راها کن یا رسول الله، اما دست از تذکر خودت که بر نمیداری، دست از شیوه کار خودت که نمیشویی، بلکه باید مشتریان خودت رو و مخاطبان خودت رو بیابی و اونجا لب بکشایی که اثرگذاری در اون باشد و مؤثر باشی. دستور داد که تذکر بده. این بحث رو همیشه خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم که نبی مکرم اسلام در قرآن گاهی معلم است و گاهی مذکر، گاهی پیامبر در مقام اون می نشیند که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیامبر تعلیم می دهد. با چه چیزی؟ با کتاب و حکمت، با همین آموزه های وحیانی که خدا بر او فرستاده است. گاهی هم مانند اینجا تذکر میدهد، باز با چه؟ با همین کتاب، با همین مطالب. انما انت مذکر میشود پیامبر، و جالب این که با کلمه معلم رسول خدا در قرآن ستوده نشده است، اما با کلمه مذکر چرا؟ یعنی مذکر بودن اسم فاعل اومده ولو این که فعل تعلیم کار پیامبر است، اما اسم فاعلش نیومده در قرآن. به پیامبر نفرموده است انما انت معلم، فرموده است انما انت مذکر. اینو بارها خدمت عزیزان مطرح کردیم، جای سخن است که اشاره می کنم. قصه نشان می دهد که مجموعه مباحث قرآن دو دسته اند، دو تیر مطلب در قرآن داریم عزیزان. یه سری از مباحث و یه مجموعه از گفتگوهای قرآنی مطالبی است که منطبق موافق بر فطرت و جان آدمیان است. خداوند در وجود انسانها چنین مطالبی رو نهفته است، قرار داده است. با اون آموزه های اولی که فطرت رو تنیده است ذات باری تعالی، این نوع از مباحث هم در وجود انسان قرار داده شده است. وفای به عهد نکته ای نیست که انسان ها نیاز به آموزش داشته باشن. این که خداوند فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید به عهدتون و پیمانتون وفا کنید، وفادار در پیمان هاتون باشید، این نیاز به آموزش ندارد. همه انسان ها در طول عمر خودشون داد از بیوفایی میزنند و میگویند یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمانه نکرد. این شعاری است که انسان ها دارند، ولو اینکه خودشون اهل بیوفایی باشند، اما همیشه داد وفا میزنند و ادعای وفا میکنند و از خیانت رنجورند، خاطر آزردند. پس نیازی نیست که قرآن به کسی تعلیم بدهد که وفای به عهد داشته باشید، اما به دلیل این که انسان ها متاسفانه از فطرت ارزنده خودشون و از فطرت الهی مفتور خودشون فاصله میگیرند، جدا میشن، غبار در وجودشون میآید، حاجت به چنین نکته هایی است که خدا بگوید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این دعوت به وفاداری و پیمانداری کند. و صدها و هزاران مطلب این چنینی در قرآن وجود داره که اینها پیام فطرت انسان است. لذا نیاز به آموزش نداره، چون انسان ها می دانند در وجودشون، اما چون نسیان و غفلت میاد حاجت به چه دارند؟ تذکر. بخشی از مطالب قرآن بازگرداندن و ارجاع انسان ها به فطرت خودشون و بیدارگری فطرت است. یفیرو لهم دفاعن العقول، انبیا میان لیستعدوهم میثاق فطرته، میان این فطرت رو زنده کنن، تذکر بدن و هشدارش بدن. این میشه ذکر. به همین خاطر نام پیامبر مذکر است، به همین خاطر قرآن ذکر است، انا نحن نزلنا الذکر، به همین خاطر اصلا نام خود پیامبر ذکر است، از اسامی پیامبر ذکره. یعنی یه شأن از وجود این رسول آن است که بیاید و بگوید و بگوید و بگوید مطالبی را که هرچند مردم در واقع در اون نهانخانه وجودشون می دانند، اما با دانستنی های خودشون بیگانه شدن، فاصله گرفتن. بگد و تکراری هم بگد، ولو قالب تکرار متفاوته، اما تکرار کند، به دلیل اینکه باید این مطالب اون چنان تثبیت بشه در وجود انسان که به تعبیر علمای اخلاق تبدیل به چی بشه؟ ملکه. یعنی وفاداری بشه ملکه. ملکه یعنی چه؟ یعنی اینکه شما یه دوره ای رفتید، بالاخره آموزش رانندگی رو دیدید و فرا گرفتید کاملا، بعد هم سالها پشت فرمان نشستید، هیچ مراجعه ای هم نمی کنید به قوانین رانندگی، مجدد بازآموزی هم نمیشید، بدون هیچ مشکل دارید به نحو احسن رانندگی می کنید در این شهر، هیچ حادثه ای هم برای شما پیش نمیاد. یعنی رانندگی برای شما ملکه شده است، دیگه نیاز به آموزش و بازآموزی ندارید، اونقدر عمل شده که تثبیت شده در وجود شماست. به خیلی از مسائل زندگی، خیلی از خلقیات عزیزان براتون ملکه شده، یعنی تثبیت شده. وقتی کاری چیزی سخنی میگید، سریعا میگید اصلاحی میکنم، پوزش میطلبم، بدون اینکه اراده ای هم باشه حتی همونجا، دیگه این ادب در وجود شما متمرکز شده، ملکه شماست، لذا نمیتونید ترکش کنید. تذکرات انبیا برای آن است که چنین فطریاتی رو ملکه کنند در وجود انسان ها، یعنی به گونه ای باشه که متمرکز و تثبیت شود. البته بخش دیگری از مطالب هم جنبه آموزش داره، جنبه تعلیم و نوع آموزی دارد، نه باز آموزی، یعنی یه مطالبی است که نمیدانیم. رضا پیامبر میاد این ندانسته ها را به ما میگوید تا ما دانسته باشیم و آگاه به این مباحث باشیم. اما سهم ذکر در قرآن خیلی بالاست. فرمود و ذکر فن الذکر تنفع المؤمنین، هرچند با اون جماعت دهان رو میبنده یا رسول الله، دیگه اینها استحقاق اون ندارن که با ایشان سخنگویی و چهره نشان دهی، اما یه گروهی از انسانها دلهای تشنه اینها، ضمیر حقیقت جوی اینها منتظر سخنان توست و با این گروه وح که چه اثر میکند هنگامی که تو میگویی، دلهای اینها آماده است، میگیرن مطالب رو به جان، می نیوشن، فروی در وجودشون می کنن، فرو می برن و اینها به تدریج قدمها رو به سوی جلو بر می دارن و نافع به حال اینها خواهد بود. حالا از این گروه پذیرا قرآن تعبیر به مؤمنین می کنن. اینها دیگه کبرها رو به کناری گذاشتن، حقیقت جو شدن، می خوان بپذیرن، می خوان تربیت بشن، بذار اینها منتفع می شن از سخنان تو ای پیامبر. خدا کند که همه انسان ها این چنین باشن. ای کاش که همه انسان ها این کبرها و لجاجه ها رو به کناری میگذاردن و در مسیر انتفاع از سخنان ناصحان، حکیمان، معلمان و هادیان الهی قرار میگرفتن، که در اون صورت بشریت همه در مسیر و در مقصد وجود، کامیابی و هدف خلقت قرار میگرفتن. به همین خاطر یک بار فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. چطور شد؟ یعنی با توجه به این که پیامبر میگوید، تذکر میدهد، نفع میکند و این نتیجه ایست که باید انسان ها از زندگی خودشون بگیرن، انتفاع ببرن، به اون کمال لازم برسند، فرمود ما برای همین آفریدیم انسان ها را، برای همین استکمال و کمال. و ما خلقت الجن و الانس، نه آفریدیم جن و انس را الا لیعبدون، الا آن که اینها به بارگاه و بودیت بپیوندند و در مسیر بندگی خداوند قرار گیرند. و الا ما اورید و من هم من رزق، ما که از اینها طلب رزق و روزی نمی کنیم، ما که از اینها درآمدی نمی خواهیم، سودی نمی خواهیم از اینها ببریم، بندگانمون رو به کار بگماریم که از اینها یه منفعتی واریز کنند به حساب ما مثلا. و ما اورید و ان یطعمون، نه به روزی اینها نیاز داریم، نه به مسائل پرداخت های مالیشون، نه به خدمات یدی اینها که بخواییم اینها پذیرایی کنن در خلقت. حالا این را عرض می کنم خدمتون در قسمت بعدی. خب این آیه شریف از آیات فوق العاده جدی در قرآن کریم است و این که فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، نوعا این آیه را ملاحظه می فرماییم. گویندگان، صاحبان قلم، نویسندگان و در صدر اونها و مفسرین به این آیه بیشتر میپردازن برای پاسخگویی به همون جواب همیشگی ما، اون جوابی که عده‌ای حیران در این جوابن که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. اون نگاهی که بالاخره به نوعی چرایی ما رو در وجود میرساند، که در کنار چرایی بعد چگونگی، چیستی، همون سه سؤال اصلی که حکما و فلاسفه قدیم میگفتن اصل مطالب سلاستون علم، مطلب و ما و مطلب و هل مطلب و لم، چرایی، چیستی، چگونگی. البته اینو به بیانی من همیشه عرض کردم که بالاخره اصل اساسی ادیان الهی متولی همین سه سؤاله، چرایی، چیستی، چگونگی. اگر کسی درست توحید رو متوجه بشه، معاد رو بداند و نبوت رو، همین سه سوال رو پاسخ میدن. اما خب این بحثیست که در جای خودش گفتیم و باز به وقت خودش اشاره میکنیم. الان این آیه رو باید پردازش کنیم. قصه این است که این آیه رو به نوعی برای پاسخ این سوال مطرح میکنن که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این شد هدف خلقت. خداوند جن و انس رو نیافریده است مگر برای عبودیت، عبادت، بندگی. من یه مقدمه مختصری میگم و از آیه شریفه بهره میبریم و استفاده میکنیم انشاءالله. اما قبل از این مقدمه، ما نیافریدیم جن و انس رو الا لیعبدون. همینجا روشن باشه قبل از ورود من به بحث که این لیعبدون کاملا روشن و بدیهیست، یعنی کاملا بدیهیست که مراد از این لیعبدون عبودیت است، نه عبادت، نه عبادتی که در ذهن دوستان عزیز می آید. این لیعبدون، نه اینکه اینها عابد بشند، یعنی بیاند و سر فرود آورند و این عبادات رسمی رو انجام بدن، نمازی بگذارند، روزه‌ای بگیرند، در همه ادیان الهی به اشکال مختلفش این عباداتی که به عنوان عبادات خاص تعریف میشه، حج است و چیست امثال اینها، نه، مسلمه که این ما نیافریدیم جن و انس را مگر برای عبادت نمیتواند این معنا باشد، به دلیل اینکه این جن و انس هزاران کار دیگر غیر از این دارند و خداوند برای همونها آفریده شد، برای کمک به هم آفریده شد، برای رونق دادن به این زندگی آفریده شون، برای امارت و آبادانی این زندگی آفریده شون. پس مشخص میشه که این لیعبدون عبادت مصطلح یا به تعبیر فنی اون عبادت معنی الاخص نیست، بلکه این عابد بودن نیست، عبد بودن است، عبودیت است، بندگی با همان معنایی که عبودیت دارد که الان عرض میکنم، معنی گسترده‌ای که همه تلاش ها و کوشش های جهتدار انسان ولو نفس کشیدنش، ولو تفریح و خندیدنش، ولو عشق ریختن و گریستنش، برخواستن و نشستنش، وقتی اینها جهتدار و در پس اون فلسفه و هدف وجود دارد، تمام اینها میشن چی؟ میشن عبودیت و بندگی. از زمین تا آسمان هر کاری که انسان انجام بدهد، چه از نوع محرابی اون چه از نوع دیگر اون، تمام اینها وقتی جهت دارن میشن عبودیت. وقتی از عبد صادر میشن اینها که بازگو میکنیم خدمت عزیزم. اما به طور کلی پاسخ این سوال رو که من در مقدمه میگم و بحث رو روشن میکنیم خدمت دوستان عزیز در حد استعداد محفل و انجمنمون، خب این بحث بحث خیلی پیچیده و سنگین است در این حال. حقیقتاً بعضی ها قائل به مسائل دیگه ای هن، حتی معتقدن که گفتم گره نکشودم زان طره تا من فرد، گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو تراری کنند. حتی این اعتقاد رو دارن، میگن این گره زلف شاید باز نشه درست برای انسان و این چرایی حد نشه برای بشریت، کمایی که در سالهای سال گمان زنی های متفاوت رو هم در اینجا مشاهده میکنی. اما بنده با همان ادبیات قرآنی میخوام خدمت دوستان عزیز، دیگه از این سونسو زدنم سهمی رو نمیخوام ببرم، فقط یکی دو جمله کوتاه اون ببینید. اگر ما قائل به فرامادی بودن زندگی بشر نشیم، همینجا دیگه با در ببندیم. یعنی اگر بگیم زندگی انسان یه زندگیست مادی، یه حیاتیست مادی، حالا انسان هم برآمده از چه فعل و انفعالاتیست در این جهان و در این هستی، اگر ما اومدیم قابل شدیم به یه سطح مادی برای زندگی انسان، اصلا این بحث معنی نداره. یعنی نتیجه مستقیم چنین تفکری میشه چی؟ میشه تفکر نهلیستی، یعنی پوچی محض، نه هدفیست، نه دکانیست، نه تشکیلاتیست، نه دفتر و دستکیست، تمام. این بحث الان باید بحث کمون که بستن خیلی ها که چنین تفکری رو داشتن و هیچ معنی ندارد این بحث. اما اگر ما قابل به آن شدیم که در ماورای این زندگی مادی خبری است، اگر ما قائل شدیم که این بودن پیشینه دارد، پسینه دارد، اگر قائل به این شدیم که حکمت‌ها و علت‌ها در این هستی است، اگر قائل شدیم به نیروهای ماورا در این وجود، نه صرف جهان مادی و متریال، اگر قائل به این شدیم، اینجا این بحث مطرح میشه و هدفداری خلقت و هدف وجود انسان میشه از ضروری ترین مباحث جدی که باید پشتوانه این نگاه باشه و معنا بده به این زندگی. ولا نتیجه اون نگاه اول یه پوشگرایی است و یه تفکر نهلیستی است و سلام. دیگه همان است که دیگه الان باید یه جهان بنبستی رو برای انسان در نظر گرفته، زندگی که زندگی کردن من مردن تدریجی بودن چه جان کن تنم عمر حسابش کردن، میشه همون زندگی که خوب انسان هر چه زودتر قطع کنه این زندگی رو و دیگه به این ننگ ادامه ندهد، به این پوچی ادامه ندهد اگر چنین باشد. اما اگر نگاه دوم بود، نه که در پس این زندگی قصه هاست، حکمت هاست، نکته هاست و لطائف است، تو این ظاهر زندگی چیزیست، ما برای اون چیز دیگریست، ظاهر این وجود انسان چیزیست، اما ای برادر تو همان اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای، اینجا باید مطرح میشه که این اندیشه کجا هست، از چه جنسه، به کجا میرود، از کجا میآید، و بعد بحث جهتداری و هدفداری مطرح میشه. نگاه به تمام این هستی هم همین رو در ذهن ما تداعی میکنند دوستان و عزیزان اهل اصطلاحید به حمد الله همتون. ببینید نگاه ما به وقتی آفرینش رو نگاه میکنیم، خودمون رو، وجود انسان رو، در جهان مادی رو نگاه میکنیم، اولین چیزی که تو این جهان میبینیم نگاه سیستماتیک حاکمه. یعنی شما یه نظام میبینید در بخش‌های مختلف، در وجود خودتون میبینید یه نگاه سیستماتیک میبینید، در تمام هستی نگاه میکنید، جهان حیوانی رو، دنیای نباتات رو نگاه میکنیم، در تمام این بخش ها یه نظام رو، یه سیستم رو ملاحظه میکنید. در تمام دستگاه های بدن انسان، دستگاه گوارش رو بگید، گردش خون رو بگید، سلسله اعصاب رو بگید، این سیستم دیگه، یه نظامه. تمام این نظام ها با هم یه سیستم کلی رو در وجود انسان شکل میدن و باز ما رو با بقیه قسمت های خلقت به قول آقایان حالت یونیت ایجاد میکنه، یونیفیکیشن. در یه نگاه کلی هم اینتگریشن، یعنی باز یک همپارچگی رو هم بین این بخش ها تداعی میکند. اولین بحثی که در نظام و در سیستم مطرحه، سیستم بدون هدف سیستم نمیشه. در یه نظام و سیستم منابع، اهداف، بعد اجزا، رابطه بین اجزا و محیط رفتاری سیستم و احیانا مدیریت سیستم، یعنی 4, 5, 6 تا 7 جزء رو برای یه سیستم ما تعریف میکنن در علوم مربوطه به این بحث. این نگاه رو شما تو آفرینش میبینید، یعنی امکان نداره شما در یه جا نظام ببینید و سیستم ببینید و هدف در پس اون نباش. اصلا این نگاه پس غلط از بیخوبون. ما این نکته رو در تمام آفرینش میبینیم، در اجزا اون و در نهایت در کل این نظام هم چنین حرکتی وجود دارد، من جمله وجود ما انسان‌ها در این بین. این به عنوان یه مقدمه کوتاه خواستم عرض کنم. اما وقتی مراجعه میکنیم این آراء رو در طی هزاران سال بررسی میکنیم، میرسیم به اندیشه های تراوش یافته از تفکرات مثلا حکما، عرفا، فلاسفه، محدثین، مفسرین اسلامی، متفکرین اسلامی. وقتی اینا میان بحث خلقت رو مطرح میکنن، میگن اولا ببینید این روشن باشه که این بحث دو جور میشه مطرح بشه. من عذرخواهی میکنم که ناچارم بعض از اصطلاحات رو بگم خدمت دوستان، بحث نپخته و نسخته نباشد. میگن این بحث های مطرح، شما به جنبه مصدری اون نگاه میکنید، یه مرتبه اسم مصدریش نگاه میکنید، یه مرتبه بحث آفریدن رو نگاه میکنید و آفرینش رو که آفریننده رو به صحنه میارید، میگید هدف اون چیست، یه مرتبه میگید آفریده شده هدفش چیه. اون نگاه اول نگاه مصدریه، دومی نگاه اسم مصدریه. در نگاه اول ناکام میمانید، چون خداوند رو نمیتوانید متصف کنید به هدف، چون هدف یا گل آن چیزیست که شما ندارید و به سوی اون میروید که به دست بیاورید و در مورد ذات باری تعالی چنین چیزی تصور ندارد. در مورد ذات حق، اگر در مورد ذات حق چنین چیز تصور داشته باشه، یعنی نقص خداوند، و چنین نگاهی رو از سوی آفریدگار نمیتونید داشته باشید. برید سراغ آفریده، بگید این مخلوق هدفش چیه، بگید این برای چی تو این صحنه اومده است، به کجا منتهی میشود، به کجا چنین شتابان، این پایان کارش چیه و غایت این موجود و این هدف چیست. برای تشبیه به ذهن انسانی میگن ببینید خداوند و خالق وجود و هستی کار لغو نداره. لذا در قرآن هم میگوید ما لاعب نیستیم، بازی نکردیم با آفرینش شما، ما لحو نکردیم، سرگرمی نبوده است، حالت اینترتایمنتی باشد، حالا بالاخره بیکار بودیم گفتیم چیزی هم بیافریم، گلی درست کردیم و دمیدیم دری و بعد آمد و شده که انسانی مثلا، این نه کارگر کوزگر است و نه این خبرها نیست. لحو نیست، لعب نیست، باطل نیست. سبحانک ما خلقت هذا باطلا، عبس نیست، یه کار نی تمام نیست که حالا مرتبه گل کرد آفرینش کاری بکنه داد وسط رها کرد. اینو میبینید در دهها آیه قرآن ذات باری تعالی مطرح میکنه. پس این وجود یه غایتی دارد، این انسان یه هدفی دارد که به سوی حرکت میکنه. اما وقتی مشابهت با افعال انسان ها میدیم در مقام تشابه، میگیم خداوند چنین کارهایی ندارد، پس کار الهی غایتمنده و که این غایت و هدف تو مصنوع و مخلوقش دیده میشه، تو عالم حیوانات، نباتات، جمادات. به تعبیر امام کلون میسرنده ما خلق نجله، ذره در جویباری میرود و از به انجام کاری میرود. تمام اینها میشن همون نظامی که عرض کردم و غایتی که برای سیستم و نظام دیده میشه، پیش روی اینها مشاهده میشوند. میگن ببینید گاه عقلا کاری انجام میدهند که سود ببرند، یا برای اینه که منفعتی ببرن یا زیان و ضرری رو از خودشون دفع کنن. هیچ عاقلی به غیر از این قدم بر نمی دارد، یا میخواد جلب منفعت کند یا دفع ضرر کند. اما گاه انسان ها به یه فراجایگاهی میرسن، به رتبه می رسن که اینها وقتی کاری رو انجام میدن به هیچ وجه به منافع شخصی خودشون هرگز نمی اندیشن. اینو واقعا درک کردن هستن عزیزان و همکاران بزرگواری که در انجمن حاضرن. گاه به یه جایی می رسد یه معلم که میشه قسم خورد در درک این حالات، به جایی می رسد که هیچ انگیزه جز تعلیم ندارد جز خود تعلیم، می آموزاند تعلیم میده برای اینکه تعلیم بده. یعنی لذتی که از تعلیم حاصل می شود و اثری که از تعلیم برای دیگران حاصل می شود هدف اوست. دیگه خودش به جهایی از علم و معرفت رسیده است که بگوید یا نگوید در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. کار خودش رو کرده است، بار خودش رو بسته است، دانشش رو اندوخته و آموخته است، اما این فقط داره جود می کند، فقط داره افاضه می کند و می دهد و تعلیم می دهد به دیگران برای نفس خود تعلیم و هیچ فایده ای هم برای اون در ذهنش نیست اصلا. این هزاران مرتبه تنزل در مورد ذات باری تعالی، اما خدای فیاض، خداوند خالق، خداوند رحمان رحیم، فعل او هیچ بازتابی برای ذات او ندارد چون غنی مطلقه. لذا اگر از فعل او اثری حاصل می شود که می شود تجلی اثر فعل و صنع الهی در پدیده و در مخلوق است. باید رفت تو اهداف اون مخلوق گشت این رو به این اثر رو دید و پیدا کرد. حالا دیگه گمازنی ها در مورد انسان از اینجا شروع میشه. میگن بله ما دیدیم، نشانه هایی یافتیم، ادله شرعی هم پیدا کردیم پشتوانه این مسیر عقلی که این انسان گویا آفریده شده است برای اینکه به مقام علم و معرفت برسه. میگید یعنی چه؟ میگد خداوند در آیه 12 سوره مبارکه طلاق هم میگوید که آفریدیم آسمان ها را و من الارض مثلهن، زمین هم با همان اقتدار آفریدیم که چه نهایت این خلقت و آفرینش به اونجا برسد که تعلم ان الله على كل شيء قدير. تا نتیجش حصول علم برای شما انسان ها باشد و از مجرای علم به اون استکمال و تکامل شما انسان ها برسید، یعنی اون غایتی که برای انسان تصور میشه طبق نظریه این فیلسوفان، حکیمان و صاحبان نظر اینه که انسان برای علم و آگاهی آفریده شده است. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم، اون جان اصلی خلقت رو علم و آگاهی تشکیل میده. گروهی میگویند که قصه از این لطیفتر است. آیه 118-119 سوره مبارکه یهود فرمود الا من رحم ربک و لذالک خلقه. خداوند این وجود رو نیافریده است مگه برای رحمت، برای اینکه رحمتش رو جاری کنند. و این انسان ها هنگامی که به رحمت متصل و متصف میشن به اون هدف خلقت میرسن. اگر خوی عالمانه در انسان آمد انسان به هدف رسیده در آفرینش، اگر خوی رحیمانه و مهرورزانه آمد انسان به هدف رسیده است در خلقت و آفرینش. بسیار ادعی خوب استهزار دارید دیگه، باز به این سو اون سو تمسک جستند و عارفان اهل دل اون هم برای خودشون فلسفهی پیدا کردن و گفتن بله میشه گفت که اون غایت و هدفی که انسان اگر به آن دست بیابد اون پایان وجود خودش رو و چرایی وجود خودش رو معمای خودش رو تو این وجود میتواند حل کند نیست مگر دولتی عشق. عشق همانی که بالاخره هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. میگن این همان است که جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده. میگوین معمای خلقت جز با عشق حل نمیشه. در ازل پرتو به حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. چرایی خلقت با پدیده عشق و این کیمیای عشق حل می شود. آدمی اگر به کوی عشق رسید و واصل شد و متصف به این عنوان، بعد می فهمه اینجا چه کار است و چرایی خلقت را عاشقان می دانند. بلا دیگران نقطه پرگار وجودند و بقیه در این میدان چی هم؟ سرگردانند و حیرانند به تعبیر جناب خواجه و دیگرانی که از این دست سخن میگویند. بعد تمسک میکنند به پاره‌ای از ادله، روایات، حتی آیات و بالاخره آیه از قب رو مطرح میکنند، مشابه این رو بازگو میکنند و اون حدیث معروفی که از احادیث عارفانه است: کنت کنزا مخفیا و احببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود، بود تنها حضرت پروردگار خواست تا خود را ببیند آشکار. خداوند سلسله جنبان حب بود که انسانها را آفرید که این مقام عشق و این مقام محبت بین او و یک موجود مستحق محبت دست بده که انسانها اگر عاشق باشند راز خلقتشون رو کشف میکنند. خب از چی شد؟ اینها گمان زنی ها. چرایی وجود ما با علم حل میشه. اگر عالم باشیم میفهمیم چه کاریم. با رحمت حل میشود، با وداد و رحمت حل میشه، با عشق و محبت به معنای واقعی اون حل میشود این گره. این آیه شریف هم که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، خب با توجه به این سخن با عبادت حل میشه. پس اگر انسان عبد باشد به حقیقت خلقت میرسد. بنده عرض میکنم تمام این مطالب همه یه مجموعه از لایه هندسه خلقت و چرایی آفرینش ما رو تشکیل میدهند. یعنی چه؟ این که میگم قصه همین هست که انسان همان گونه که ذات حق در اینجا میفرماید، علت و چرایی خلقت انسان عبودیت است. اگر انسان عبد شد میفهمد چه کاره این آفرینش است. عبد یعنی چه؟ عبد یعنی وجودی که از تمام هویت خودش خالی می شود. انانیتی در او نیست، هیچ وابستگی و تعلقی به غیر در وجود او نیست، فقط یک حاکمیت، یک تصرف و یک جلوه در او وجود دارد و اون نیست مگر جلوه و جلال حضرت ربانی و ذات باری تعالی. عبد اون موجودی است که خود را نهاده است و او را برداشته است. عبد به پدیده‌ای میگن که از انانیت و از وجود خودش درش مظهریتی نیست. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اون چه هست؟ جلوه ساقی است که در وجود او است. جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را تو فکر عشق میبینم. عبد یعنی اون کسی که هیچ محلی در وجود خودش از خودش نیست، اون چه هست از اوست. من عذرخواهی میکنم که ناچارم بعضی از اصطلاحات رو بگم. عزیزان ببینید، بالاترین جا و مکانی که انسان به آن میرسد که این دیگه قاف حرکت و سیر وجودی انسان است، چیزیست که از اون شما تعبیر میکنید به چی؟ به قرب، به قرب الالله. قرب الالله بالاترین رتبه ایست که یک انسان میتونه بهش برسه. این همینه که عرض کردم. قرب الالله یعنی عبودیت، یعنی انسان این قرب خدا یه جاییست که ما به اون میرسیم، قرب مکانی نیست. خداوند آیا قرب یعنی این که مثل دوتا برادر، مثل این که مثل رفیقی که به هم نزدیک میشن این گونه قرب میدهد به کسی؟ خدا اعتبار با کسی ندارد، خویشاوندی با کسی ندارد. آیا این قرب جاییست که ما به طرف اون میریم؟ نه، این قرب میدانید کجاست؟ تو وجود انسان است، تو هستی ماست. همان پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من. انسان به جایی میرسد که این قرب رو میفهمد، یعنی انسان به جایی میرسد که درک میکند که لیس فی الدار غیره دیار. به جایی میرسد که صفات خداوند در وجود او در حد بشر و در حد مخلوق تجلی میکند. به قرب صفات میرسد، یعنی همونطور که خدا لطیف هست اونم لطیف میشه، همونطور که خدا خالقه اونم خالق میشه، همونطور که خدا قدیر است اینم قدیر میشه، همونطور که خداوند علیمه اون هم علیم میشه، همونطور که خداوند ودوده اونم ودود میشه. و و و همه اون صفاتی که امکان اون، امکان وجود اون در خلق هست مگر صفات خاص الهی. قرب یعنی نزدیک شدن به این صفات، درک این صفات و این صفات تو وجود انسان، تابیدن و جلوه‌گری کردن. بعد نام این چی میشه؟ اگر انسانی به این مقام قرب رسید میشه عبد. وجود او آینه است برای جلوه و جلال صفات الهی. وقتی میگید صلی الله علیه یا رسول الله، وقتی میگید درود خودتون رو بر خاتم انبیا محمد مصطفی، با مقام عبودیتش میفرستید، شهادت میدید قبل از رسالتش به عبودیتش، و اون رو به عبودیت میستاید خداوند در قرآن، سبحان الذی اسرا بعبده. این عبد به جایی رسیده است که وجود او را که میبینید مظهر و مجلایی است، آینه است برای نشان دادن صفات خداوندی. یعنی در امکان با آفرینش به حدی رسیده که دیگه از این بالاتر فکان قاب قوسین او ادنا، به جایی رسیده است که دیگه بیش از این ممکن جذب نمی کند صفات واجب را و صفات خداوند را. حالا این مقام مراتب داره دیگه، این مقام بندگی و عبودیت مراتب دارد. انسان بالاترین غایت وجودی و هدف وجودیش تو خلقت اینه که متصف بشود به صفات الهی، همان حالت خالقیت و خلاقیت و همان حالت رأفت و رحمت و همان حنان بودن و منان بودن و لطیف بودن و خبیر بودن و در وجودش جلوه‌گری کند و خودش رو نشان بده. و عزیزان، این ویژگی است که در همه انسان‌ها امکانش هست، یعنی تمام انسان‌ها میتونن درک کنن، به این قرب رو حس کنن. یه وقتی این ابیات رو خدمت عزیزان میخوندم، نوشتم من تو بعضی از کتاب‌ها، مکتوبات هم وقتی به این قضیه اشارتی کردیم، فراوانم خدمت دوستان عزیز خوندیم، حفظن بعض از سرداران معظم که لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا، هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود، کستون قوت ماستم یا کسب و کار نانوا، آبیش گردان می کند او نیز چرخی می زند، گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد زجا. یعنی انسان به جای می رسد که می فهمد آسیابیست که آب درون این آسیاب صفات الهیست، به این قرب می رسد. وقتی این صفات رو خدا تو وجودش دانست، گوینده الان که داره صحبت میکنه با صفت حیه، با صفت قیومه، با صفت سمیعه، با صفت بصیره که داره با شما صحبت میکند، این میشه مقام قرب. این گوشه‌هایی از مقام قرب است. و وقتی انسان به اینجا رسید، بعد میفهمه که انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی انی جاعل فی الارض، این میشه همون خلافت، میشه همون قرب، میشه همون هدف خلقت. حالا چگونه انسان به این مقام میرسد، به این هدف از خلقت خودش تو این وجود میرسد؟ سه تا راهکار اصلی دارد. یک، علم است. دوم، رأفت و رحمت. سوم، عشق و شیدایی است. اگر آدمی عاشق باشد، عالم باشد و راهم باشد، بعد عبد میشه. یعنی راهکار عبودیت این صداست. اینی که ادهی علت خلقت رو و چرایی آفرینش رو با علم، ادهی با عشق، ادهی با رحمت یافتن، هر کدومشون یه بخشی از این مثلث رو دیدن. وقتی اینها کنار هم قرار گرفت، از دلش پدیدهی به نام عبودیت و بندگی متولد میشه. فرمود ما و ما خلقت و جن و لانس الا لیعبدون. ما نیافریدیم این جن و انس رو مگر بدین مقام والا برسانند خودشون رو. پیش روشون قرار دادیم راه رو، مسیر عبودیت و بندگی رو گشادیم، معرفت و علم رو. از روز اول وقتی ملائکه الله گفتن این کیه، گفتیم انی اعلم و ما لا تعلمون، با علم باید جواب بدیم. وقتی آفریدیمش خطا کرد، اشتباه کرد، یه عشقی در دلش انداختیم و یه شوری در جانش انداختیم که گفت ربنا ظلمنا انفسنا. اون متکبر ملعون مطرود گفت ما همینیم که هستیم، اما این دل سوخت، عشق اومد تو وجودش، سراسر وجودش رو شیدایی به شرف گرفت، گفت رب نازلم نا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من. خدای این طور کردم اون طور کردم، نکنه رو تو از من برگردانی. ما هم گفتیم آدم، ما رومون رو از تو بر نمیگردانی و از فرزندان تو. فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی، راش دادیم، مشتواش کردیم، از خودمونش کردیم این را و اون رعفت رو هم بین او و فرزندان او از همون روز اول قرار داد و حاکم کرد. با این سه مقوله انسان‌ها به اون قایت عبودیت و بندگی میرسن و بعد هدف خلقت رو متوجه میشن و میدونن تو این وجود چه کارند و چرایی خودشون رو میگشایند. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. فقط یه ابهام اینجا وجود داره با همه مطالبی که اشاره شد. خداوند آیا اگر بخواد یک کاری رو بکند به هدفش میرسد یا نمیرسد؟ میشه مانعی برای رسیدن خدا به هدف وجود داشته باشد؟ اگر خدا برای این آفریده از انسانها رو که به این مقام برسند، چقدر از انسانها به این مقام میرسند؟ چقدر عالم و عاشق و مهرورز میشن و به مقام عبودیت دست پیدا میکنند؟ الان از این 6 میلیارد چه مقدار این مقام رو رسیدن؟ خدا در خواسته خودش ناکام است؟ این آفرینش الهی ما خلقتون جن و انس لا یعبدون ناتمامه، ناقص این کار خدا، یا تمام است؟ خب بالاخره دی از این انسان‌های این دور زمانه رو میشناسیم، این جمعیت چند میلیاردی رو که اینا اصلا هیچی به این کارا کاری ندارن که اصلا. پس میشه گفت آیا خدا به این خواستش نرسید؟ نکته زیبا اینه که چقدر هم لطیف این رو امام معصوم توضیح میده، چقدر زیبا توضیح میدهد. وقتی این سوال از حضرت مشابه حضرت فرمان سال از کلام الهی که ما خلقتون جن و انس لیعبدون، فرمان خلقهم لیعمرهم بالعباده. این که فرمود ما خلقتون جن و انس، اینها رو آفرید تا اینها رو آشناشون کند با عبادت، مسیر رو به اینها نشان بدهد. نه آفرید که اینها رو از قوطی کارگاه خودش در بیارد، قالب بزند، عبدشون بکند که بگیم تخلف ندارد. اینها رو آفرید راه عبودیت را به اینها نشان بدهد و نشان داد. یعنی که این به بیان ربایی بود، اما به بیان معمولی که دوستان شاید تا حدی در بعضی از مباحث اشاره شده است، یعنی خداوند این عبودیت را از انسانها به قهر، به جبر و غلبه نخواست. عبودیتی را میخواهد که خودشون انتخابگر این عبودیت و بندگی باشند و الا هیچ ارزشی بر این بندگی نخواهند. اسلحه رو میگذارن میگن چک رو صادر کن. برای چی میخوای این چک رو صادر کنم؟ میخوایم مسجد بسازیم. اینم میگه خب دیگه بالاخره سادی که زور از 13 ماه هست یه چک میمیسه برای ساختن یک مسجد. آیا این مسجد ساز است؟ آیا فضیلتی برای این مسجد سازی وجود دارد؟ این خانه عبادت خیر و برکتی دارد؟ این مسجد ضرار خواهد بود، نه مسجد فضیلت و عبادت. خداوند دسته رو نمیگذارد که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون که انسان ها از اون سو عبد بیرون بیان. نه، برید خودتون حقیقت عبودیت رو بچشید، بدونید قایت وجودی شما اگر در راه بروید این است، اگر به چاه بروید خسارت است و الا عبادت است. خودتون ببینید، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، خودتون انتخاب مسیر کنید ببرید. اما اگر مسیر عبودیت رو انتخاب کنید، تمام اون استعدادهایی که من خالق در وجود شما قرار دادم یک به یک شکوفا میشن. بعد میشید علیم، رحیم، غفور، ودود، کریم، جواد، غفار، ستار. به تمام این استعدادهایی که دو وجودتون هست میرسید، ولا یکی یکی اینها رو از دست میدید. میشید جانی، بیرحم، خشن، ظالم، ستیزگر، همونی که در طول تاریخ دیدیم و میبینیم و خواهیم دید. پس راه کار این عبودیت اختیار هست، نه جبر. ما اريد منهم من رزق. در میان عرب این برده ها رو می گرفتن، بعد این برده ها رو می دادن به کار می گماردن، از پول درآمدی اینها سود می بردن. ما که بنده در این کارگاه خلقت استخدام نکردیم که از درآمدی اینها بگیم کار کنید آخر ما پولتون به حساب ما بریزید. ما اريد منهم من رزق. ما نتیجه ای نمی خوام از بندگانمون، از زندگی انسان ها. گاهی هم اگر نیاز مالی به این بردگان نبود از این جهت، اینا خدمت میکردن، پذیرایی زمینگیری این مولاشون رو میکردن، صاحبشون رو میکردن. و ما اوریدا حیاتمون، ما که نمیخوایم اینا سرویس بدن به ما تو خلقت، پذیرایی کنند از ما و ملائکت الله و کارگاه الهی. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند خودش رزاق است. وقتی اشاره کردم ما رازق داریم، الله خیر الرازقین، اما رزاق یکی بیش نیست. پدر و مادر رازقند چون واسطه انتقال روزی هستند، اما رزاق واسطه نیست، ایجاد کننده است. ان الله هو الرزاق، خداوند روزی آفرین است. ذو القوه، هیچ نیازی به کسی ندارد، در نهایت توانمندی است. و متین، به این قوه در متن خودشه، در وجود خودشه، از جایی به عاریت گرفته نشده است، لذا زوال ندارد، پایداری دارد این قدرت الهی. و به عنوان آخرین سخن یه هشدار و تذکر، فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعجلوا. خدا یه قانونهایی تو خلقت دارد که اینها تغییر نمی کنند، ثابت و پایدار است. همانا برای ظالمان همیشه گفته شده است، عزیزان ما عنوانی پلشتر از ظلم در قرآن نداریم. هر چی رو خدا میخواد بگیم بده، میگه ظلمه. شرک ظلمه، فسق ظلمه، گناه ظلمه، نمیدانم ستیزه، کبر، همه اینها ظلمه. یعنی هر چی رو بگید از مفاسد اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، خداوند اسم ظلم رو، کلاه ظلم رو بر سر این عناوین مینهد. نشان میده که این پدیده ظلم و واژه ظلم دیگه آلوده ترین واژه‌ای است که میتوان به کار برد. فرمود فإن للذین ظلموا، به معنای گسترده آن، همانا برای ظالمان ذنوبن. ما ذنوب شنیده بودیم اما ذنوب نشنیده بودیم. ذنوب جمع ذنب و گناه و به دلیل استمرار و ادامه عوارض گناه میگن. اما از کلمه ذنوب واژه عجیبی است. اینو دیدید دیگه، بالاخره کله دلو کردن پسندیده کیش، یکی عرض به خدمتون، بالاخره دید و این سگ رو از تشنگی و کلهش رو انداخت و دلو این تناب رو مینداختن، این چاه به این سطل رو مینداختن تو چاه، میکشیدن آب رو بالا، این دلو رو، دلو آبکشی رو. گاهی این دلو کنار است در مغازه که بخرن مردم، گاهی تناب بستن انداختن تو چاه، دارن بالا پایین میکنن، به این میگن ذنوب. به دلو ریسمان کشیده درون چاه بیرون بالا پایین رفته میگن ذنوب در کلام عرب. خیلی جالبه. و بعد به دلیل اینکه با همین مثلا فرض بفرمایید، میگید مثلا این چند پیمانه، این چند پیمانه مثلا من رتل و امثال اینها، این سطلها عامل تسهیم بود، باش سهمیه تقسیم میکردن، 5 تا مال تو، 5 تا مال من، 6 تا پر میکنی بال تو، 6 تا مال من، این تقسیم میکردن. بعد اینا به نوعی ابزار تسهیم به تقسیم میشد، یعنی کیل میشد، کیل و پیمانه. فعدت الذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابه، برای ظالمان خداوند از عذاب خودش پیمانه هایی در نظر گرفته است، اندازه هایی در نظر گرفته است، مانند مشابه اینها در طول تاریخ. ظالمانی که هر ظلمی رو انجام دادن، هر نتیجه گرفتن، ظالمان امروز هم همان نتیجه را خواهند گرفت. قانون خدا در حق ظالمان ثابت و پایدار است. فلا یستعجلوا، عجله نکنند. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. این قانون الهی است و گریبان اینها رو، ظالمان رو خواهد گرفت از هر نوع ظلمان. اما این زیبایی هست، سوره مبارکه عرض به زلزال در ذهن مبارکتون هست، ازا زلزلت العرض و زلزال ها. بعد به جایی میرسد که قرآن میگن و اخرجت العرض و افقال ها. مثل این که عزیزان هر کاری که ما انجام میدیم دفنش میکنیم، میسپاریم امانت به زمین، بعد یه روزی زمین رازهای خورده خودش رو، آنچه خورده است این زمین، رسوا کند، رو میکند. شاید این تعبیر ذنوب، دلو کشیدن، اشاره به این نکته هم باشه. تمام شد. فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. وای، ویل میدونید همیشه میتوان گفت نافرین، آفرین، ناآفرین، میشه نافرین و نفرین. نفرین الهی در قرآن با ویل است. فویل للذین ظلموا، نفرین خداوند باد، هلاکت باد بر کافران که همون ظالمانن. یه شعبش میشه کفر، من یوم هم الذی یوعدون، از اون روزی که خدا بهشون وعده داده است و با اون مواجه میشن و باید نتیجه رفتار و اعمال خودشون رو که جدایی از مسیر خلقت و بندگی و عبودیت است ببینند و خودشون سزای رفتار خود رو مشاهده کنند و تاوان اعمالشون رو پس دهند. خب این هم پایان سوره مبارکه زاریات که توفیقی بود که در این چندین جلسه و نوبت و گفتگوی بحث خدمت عزیزان و سرورات معظم بازگو کردیم. خداوند سبحان دلهامون رو بیش از بیش به آیات شریفه قرآن آگاه و روشن بگرداند، توفیق فهم و درک قرآن رو عمل در سایه رحمت کلامش رو نصیب و بهره ما قرار بدهد، دست ما رو از دامن قرآن بهتر در دنیا و با کوتاه نگرداند.